السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره بهشت و جهنم این هفته درباره جهنم هست و عوامل دخول به جهنم. قبلا عرض کردم که ما باید عوامل دخول به جهنم رو در وجود خودمون خاموش بکنیم و جهنم یک امر عارضی است، یک امر اصالی نیست. یعنی جهنم اصالت نداره، اونچه که اصالت داره بهشته و مثل بچه‌ای که به دنیا میاد اونچه که اصالت داره دنیاست و سلامت دنیاست. مریضی، درد و بد متولد شدن اینا امر عارضی هستش، اینا ناشی از عدم هماهنگی با دنیاست و الا دنیا جای عذاب نیست، تمامش رحمت الهی است. بهشت هم همینطور هستش، بهشت هم یک سر رحمت الهی است، مگر کسی که با بهشت هماهنگ نباشه که اذیت میشه. حالا این هماهنگ نبودن تو سه وجه هست، یا در جنبه اعتقادات هست که الان داریم مباحث اعتقادی رو کار میکنیم، یا اخلاقش جهنمیه یعنی با بهشت تطبیق نداره، یا اعمالش، یکی از این سه تا، این فراموش نشه. پس ما اگر بهشتی هستیم به جهت اعتقادات، اخلاق و چی؟ اعمالمون هست. جهنمی هم که هستیم به این جهت، ممکنه کسی جهنمی باشه پناه بر خدا، این که یا اعتقاداتش غلط باشه یا خلقش جهنمی باشه و یا رفتارش جهنمی باشه. این خیلی مهمه. این که مثلا میگن سوء الخلق ذنب لا یغفر، پیامبر بفرماید بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. یه عده به واسطه بد اخلاقی میرن جهنم و به قول امام قرنها در جهنم، قرنهای آخرتی در جهنم میمونن. ممکن اعتقاداتش خوب باشه ولی خلقش کارو خراب میکنه، بد اخلاقیش، تندخوییش، شیرین نبودنش، راحت نبودنش، اینا به سلامی تو کار دست انسان بده. یه آدم سختگیر باشه، آدم تندخو باشه، آدم حساس و زودرنج باشه یا حسود و بدبین باشه یا هر چیز دیگه، این اخلاقش. بعضیا نه، اعتقاداتشون هم خوبه، اخلاقشون هم خوبه و در عمل دچار یه لاابالیگری هایی هستن. جالب میرسیم. در عمل دچار یه لاابالیگری هایی هستن، یه سهلنگاری هایی هستن که فشار قبل میاره. مثلا در روایت داریم کسایی که مثلا خوب طهارت نمیگیرن، مثلا عوامل فشار قبر شما میمیشه که احکام شرعی رو رعایت نکنه، کسی طلا دستش میکنه، این مرده و طلا دستش کرده، ولی اعتقاداتش خوبه بنده خدا، اخلاقش هم خوبه، ولی در عمل چیزایی که خدا گفته پرهیز کن ازش پرهیز نکرده، مثلا پرهیز از نجاسات نکرده، مثلا اون طهارت شرعی چیزی که باید بگیره رعایت نمیکنه، یا مثلا تو وضو سهلنگاری میکنه، در نمازش سهلنگاری کرده، در روزش سهلنگاری کرده، در حجش سهلنگاری کرده، در صدقه دادن، در انفاق کردن، عمله. اینا میتونه برای انسان جهنم بیاره. ولی خب این جهنم ها مرتبه داره. پایین ترین مرتبه جهنم مال کسایی هست، پایین تر که میگم یعنی ضعیفتر، منظورم این بوده. طبقه اول جهنم مال کسایی هستش که در عمل مشکلات دارن، مشکلات عملی دارن، در شریعت ضعف دارن، حجابش رو رعایت نکرده دیگه، نمیدونم، یا مسائلی از این قبیل که حتی اونم خیلی سنگینه. شاختی که به احادیث پیغمبر مراجعه میکنید در مورد بد حجابی و بی حجابی، انسان وقتی که میبینه واقعا پشت انسان میلرزه. میان بر از عذابهایی که در جهنم در مورد کسی که مثلا مسائل شرعی رو رعایت نکرده. بدتر از اون پایین تر که خیلی وحشتناک هستش و به راحتی هم انسان از توش نجات پیدا نمیکنه، جهنم اخلاق هستش، یه افراد خلقاشون بد باشه. اینم قرنهای آخرتی به قول پیغمبر، به قول امیرالمومنین، به قول حضرت زهرا سلام الله علیه و اجمعین طول میکشه تا یه نفر بکشه بیاد بالا نجات پیدا بکنه. مثل آدمای بد اخلاق، بدبین، حسود، تندخو، آدمای زودرنج، آدمای حساس، اینا خب خیلی وحشتناک. یا آدمای خودشیفته، آدمای خودبرتربین، اینا خیلی خطرناک. یه موقع هم هستش که نه، شخص اعتقاد یعنی ریشه اصلا نداره. این ریشه نداره یعنی چی؟ یعنی اولای که اصحاب و نار خنفی ها خالدون، دیگه نجات پیدا نمیکنه، چون اساسا اعتقادی نداشته برای شدن، اصلا قبول نداشته اونجا رو. مثل بچه‌ای که اصلا از تو رحم مادر مسیرش به سمت تولد سالم اصلا نیست، مسیر رفته به سمتی که این مثلا ناقص الخلقه به دنیا اومده، خب دیگه بالاخره اصلا تا وقتی هم که بیاد همین داستانو داره. الان داریم کدوما رو میخونیم؟ الان داریم عوامل اعتقادی جهنم رفتن رو میخونیم. کفر رو خوندیم، شرک رو خوندیم، یه مقدار از شرک مونده و بعد بخش ارتداد رو خواهیم خوند. اینها خوب دقت بکنیم که این شبهاتی که تو این صفحه های مجازی میاندازن تو این شبکه ها که مثلا میگه میشه خدا کسی رو جهنم بره، خدا هیچ کس رو جهنم نمیبره به قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مگه کسی خودش دوست داشته باشه بره جهنم، خودش با جهنم سنخیت داشته باشه، میدونه این کار جهنمیه، این کار بده، این کار حالا خدا اخیار داده به انسان. الان شما میخوای به کسی بخواد بره خودکشی بکنه، خدا جلوشو نمیگیره، میمن اختیار دادم بشه، یعنی بخواد سرعت زیاد بره ناپریزی کنه تصادف بکنه، که خدا جلو کسی رو نمیگیره، میمن اختیار دادم بهتون، اختیارتون میتونید حسن استفاده کنید، میتونید سوء استفاده بکنید. جهنم و بعضی دوستان میرن جهنم. بری خب پیغمبر فرستاده، عقلم داده، فطرتم داده، علما هستن، دانشمندان هستن، اساتید هستن، به انسان راهنمایی میکنن. این همه کتابهای راهنما هست، شخص با وجود این اصرار داره که بره جهنم. خب وقتی اصرار داره، خب دیگه چیکارش میشه کرد؟ خودش داره برای خودش میره جهنم. پس دیگه کسی این چیزی که مینیسه خب دین شما خشنه، اسلام چرا خشنه، این خدا میشه همچین کسی؟ نه، خدا هیچ کسو جهنم نمیبره مگر کسی که خودش بخواد بره، دوست داشته باشه بره. الانم بحث شرک رو شما نگاه کنیم، ما مباحث اعتقادیش رو صحبت کردیم جلسه گذشته، مباحث علمیشو صحبت کنیم، فقط که دو تا روایت میخونم در مورد شرک، بریم سراغ ارتداد. خب من مات یشرک بالله شیئا دخل النار، اگر کسی بمیره در حالی که مشرک هست، این جهنمیه دیگه، داخل جهنم، در حالی که در شرک میورزه به خدا، این خب میره جهنم، چون داره به اعتقاد دروغ داره زندگی میکنه. گفتیم شرک کلن دروغه، اصلا باطله، امکان نداره. تو بحث وحدت توضیح دادیم امکان شراکت برای خدا وجود نداره. حالا گفتیم شرک دو جوره، ایاتون باشه، شرک اعتقادی و شرک چی؟ عملی. بعضی اعتقادن شرک ندارن اما عملن چرا؟ در عمل مشرک هستن، اون هم خطرناک. روایتی هستش، روایت زیبایی، اونم از عزیزان اهل سنت نقل شده، از دورالمنصور، از جابر، دورالمنصور از جابر نقل میکنه که سؤل رسول الله، سؤل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الموجبتین، قال من جاء بالحسنته فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون و من جاء بالسیئه فكبت وجوههم في النار هل تجزن الا ما كنتم تعملون. خیلی دقت کنین چقدر تقسیم بندی ریاضی دقیق، اینا قوانین خلقت ها کاملا هست. از پیغمبر صلی الله علیه و آله اون دو تا چیزی که واجب میکنه، واجب کننده هست، واجب کننده یعنی بهشت و جهنم رو واجب میکنه، موجبتین، موجب بهشت رفتن یا جهنم رفتن میشه. خب چیا هست؟ حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کس کار خیر بیاره، کار حسن بیاره، این پاداشی بهتر از اون خواهد داشت. و هم من فزع یوم اذن آمنون، اینجور افراد روز قیامت از فزع آخرت در امان هستند. خب پس این که انسان با عمل صالح من جاء بالحسنه، با حسنه بیاد آخرت، موجب بهش رفتن میشه. چی موجب میشه انسان بره جهنم؟ این که انسان من جاء بالسیئه، با سیئه بیاد، این با سیئه بیاد، با حسنه بیاد، خود خدا هم میگه و احاطت بهی خطیئته، یعنی نه که گناه نده، بالاخره انسان ها گناه دارن دیگه، حالا یاد بقیداش اونجا میده، اونجا آمرزیده میشه، شفاعت میشه، داره. ولی احاطت بهی، اگه یک کسی وجودش رو گناه بگیره، یعنی غلبه ساختاری این با چیه؟ با گناه. یا بالعکس غلبه ساختاری این با حسنه است، نجات پیدا میکنه. غلبه خیلی مهمه. چی به ذات انسان غلبه میکنه، چی به شخصیت انسان غلبه میکنه، اون هست که تعیین کننده هست که انسان چه خواهد شد. خب و جاء بالسیئه، چه اتفاقی میفته اگه کسی که اینجوری بیاد وارد آخرت بشه؟ فکبت وجوه اون فی النار، اینا به رو در آتش سرنگون میشن. بعد آیه قرآن چقدر دقیقه میفهمد که به هل تجزون الا ما کنتم، هل واف نداره، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا انسان جزا داده میشه غیر از اون چی خودش کرده؟ پس این کار خودت، نتیجه کاره خودته، هر چی که باشه. همون روایت فارسی که امام صادق برای ایرانی ها فرمودن با همین لفظ، این لفظ فارسی مال امام صادقه بدون کم و کاست، فرمود هر چه بکاری همان میدروی. این یه روایت فارسی از امام صادق علیه السلام، انسان هر چه میکاره همون رو درو خواهد کرد. خب حالا حضرت دو خواهد توضیح بده اینجا، فرمود که من لقی الله لا یشرک بهی شیئا دخل الجنه، منظور از حسنه اینجا چیه؟ منظور از سیئه چیه؟ میگه که این که میگیم با حسنه بیاد، کسی که ملاقات خدا رو بکنه و هیچی با خدا شریک نداشته باشه، لا یشرک بهی، چیزی با خدا شریک نکنه، این دخل الجنه. و من لقی الله یشرک بهی دخل النار، اگر کسی به ملاقات خدا بیاد در حالی که با شرک وارد اون صحنه بشه، مشرک بیاد، این میره جهنم، چون با دروغ اومده چیزی که اصلا. پس این همش وابسته به خود ما هستش. خب در حدیث دیگه ای که باز این هم از درون منصور نقل شده، همین روایت رو پیامبر به نحو دیگه بیان میکنه. بس حضرت میفرماید که من جاء بالحسنه یعنی قول لا اله الا الله، هر کس با حسنه بیاد یعنی با لا اله الا الله بیاد، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذاب، با لا اله الا الله معنی واقعی بیاد، یعنی با توحید حقیقی بیاد، نه با قول لا اله الا الله. ولی دشمن پیغمبرم قول لا اله الا الله دارن، الان میرسیم توضیح میدم، نماز هم میخوندن. بعد در مورد شرک فرمود که فکبت وجوههم فی النار، کسایی که وجودشون با رو در آتش میافتن، حضرت فرمود یعنی شرک، مشرک بیان وارد صحنه بشن. خوبی صلوات خط بفرمود. موضوع بعدی ارتداده. در موضوع بعدی که ارتداد هست یه قاعده داریم، اون قاعده چیه؟ دو تا آیه که الان خوندیم، من جاءبه، ببینید من جاءبه، حالا این به چیه؟ من جاءبه الحسنه، من جاءبه السیئه، من جاءبه، جاءبه یعنی بیاره، هر کس حسنه بیاره و هر کسی سیئه بیاره. بعضی هستن یه عمر مشرکن ولی اواخر عمر توبه میکنن با حسنه میرن، و یه عده هستن که موحدن تا آخر عمر، یه موقع آخر عمری مشرک میشن، بار خراب میشه، که الان توضیح میدیم اینو. پس ملاک تولده، این یادتون نره، ملاک چیه؟ تولد. الان تو بچه هم هست، تو شکم مادر، به مادر میگن این الان نقص داره، ضعف داره، آسیب دیدگی داره، خب عملش میکنن تو همون شکم مادر، گاهی وقتا میارن بیرون عمل میکنن، دوباره برمیگردن. خب وقتی برگرده تو عمل بشه، برگرده سالم به دنیا میاد دیگه، پس مهم سلامته، مهم اون لحظه تولده که باید چه جوری بیاد. اگه سالم بیاد به دنیا و خب نجات پیدا میکنه، اگر مریض بیاد، آسیب دیده بیاد، که خب دیگه گرفتار دیگه، مثل بچه‌ای که به دنیا میاد. پس ملاک تولده، تولد این خیلی مهمه. باز نگاه کنیم، الا من جاء بقلب چی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتالله، یعنی بیاره برای خدا. چی بیاره؟ بیاد به نزد خدا چی؟ با قلب سلیم. باز اووردن هستش. مقوله ارتداد از این قبیله، ارتداد که موجب میشه انسان برای همیشه در جهنم بمونه، چجوری ممکنه؟ ارتداد، ارتداد یعنی بازگشت از دین به کفر، به شرک، به شک و تردید، که انسان با یقین از دنیا نره، با اعتقاد از دنیا نره. آیش اول براتون بخونم تا بعد برسیم به توضیح کیفیتش. من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سوره بقره آیه 217. هر کس از شما از دین خودش برگرده و کافر بمیره. دقت کنید، این قید خیلی مهمه. چجوری بمیره؟ برگشته از دین خودش و کافر بمیره. فاولائک، اینا کسایی هستن که حبطت اعمالهم فی دنیا و الاخره، کل سرمایهشون از بین میره، هم دنیا هم آخرت. و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب نار هستن، اهل آتش هستن که در اون جاودانن. خب یعنی چی؟ این یعنی این که یک کسی یه کاری رو، یه بنایی رو بسازه، یه بنایی رو ایجاد بکنه، بعد خرابش بکنه. خب طبیعیه دیگه، ساختار. ما داریم راجع به ساختار صحبت میکنیم، دقت کنید. یعنی در واقع حرکت انسان حرکت تولدی، سیرورت به سمت آخرت هستش. انکم الی الاخرت سائرون، قرآن میفرماید و بئس المسیر با ساده، یعنی یه تحول ایجاد باید بشه، انسان با شدن، با ساختار وجودی وارد آخرت میشه، با ساختار وجودیش وارد آخرت میشه. پس شما یه ساختار باید بسازید. حالا اگه این ساختار رو خرابش کردی چه اتفاقی میفته؟ الان یه مادری بچه به دنیا آورده، سالم، اصلا دکتر میگه فردا بیاید مثلا برای زایمان، همون روز بچه آسیب میبینه، میمیره. نمیشه بگیم خب حالا چرا 9 ماه یه دفعه اینجوری شد؟ بالاخره موضوع این هستش که این بچه زنده به دنیا بله نمیره، حتی نیاد. خب دیگه نمیشه بگیم خب اما 9 ماه که زنده بوده. ملاک چیه؟ تولده، مثل تولده، ملاک تولده. مرجع بزرگمون چی گفت؟ ما هم بالا سره، اینم از امام خدا رحمت اون امام از امام من رفتم بالا سر یه آقایی از اهل علمم بود. خب این یه عمر درست زندگی کرده، اهل علم بوده، بالاخره تلاش کرده. میگه لحظه آخر با دشمنی خدا گفت، هر چی بهش گفتم بگو لا اله الا الله نگفت. من از خدا راحتم، خیلی به من ظلم کرده، به من داره ظلم میکنه، به من و خانوادم. من تا یه عمر مثلا با فقر زندگی کردم، حالا که وضع مالیم خوب شده میخوام به جایی برسم، میخواد من از بچه‌ام جدا بکنه. این عصبانی از دست خدا، یه سرطان گرفته، این عصبانی از دست خدا، خراب میکنه دیگه کارو دیگه. خوب زندگی کرده ولی حالا یه مریضی افتاد، یه سرطانی هست، یه کسی ازش مرد، کسی رو از دست میده از عزیزانشو، یه دفعه میبینی که در میفته با خدا، خیلی خطرناکه. خوب بوده ولی خودش ضایع کرده، خودش از بین برده، ساختار رو از بین برده. ارتداد یعنی این که انسان تو زندگی، بله ممکنه مدت مؤمن هم باشه، توی شرایط با 3 تا عامل داره، دقت کنید، این تخصصی بهتون میگم، یا عامل اعتقادیه، یعنی یه جایی به دچار شک و تردید میشه، با یه استاد بعد سر کلاس یه آدم بدی میره، میندازش به شک و شبهه، با رفقای بد رفت و آمد میکنه، شک و شبهه پیدا میکنه، محیط بد، هجرت بدی میکنه، میره توی فضایی که اونجا پر از کفره، یواش یواش اعتقادش از دست میره. اساسا میذاره کنار. اخلاق، گاهی وقتا اخلاق بد، قرآن میفرماید گاهی وقتا اخلاق بد انسان رو کافر میکنه، یعنی اعتقادات انسان رو خراب میکنه، اخلاق بد همه چی رو خراب میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. یه شخصیتایی هست که تکذیب به یه جای معتقد خوبه مؤمنه، ولی به یه جای میرسه که تکذیب میکنه. اونایی که ثروت، آسایش، تو رفتار میبینی کار اقتصادی داره میکنه، بحث خلقی نیست. دقت کنید، بحث خلقی نیست، بحث عملیه. این آدم اعتقاداتش مشکل نداره، اخلاقش هم مشکل نداره، یه تحول اقتصادی تو زندگیش اتفاق میفته، یه رفاه اقتصادی میاد، پولدار میشه، ظرفیت نداره. کم دیدیم اینجا شما این خواص و از این جبهه رفتار نها کنید، اونه که الان ماشین های 17 میلیاردی سوار میشن، عکس جبهه شون هم هست. دقت کنید، یه زمانی رفتن جبهه جنگیدن برای یه سلسله اعتقادات، اون موقع فقط یه شلوار شیشچی بود پاشون بود و یه پوتین و یه اوورکوت، چیزی نداشتن. الان افتخارش به این است که ماشین 10 میلیاردی سوار میشه، اصلا هیچ فهمی از فقر مردم و مشکل مردم نداره، و اصلا وقتی هم بهش تذکر بدی زیر بار نمیره. این چیزا رو مسخره میکنه، اصلا خیلی چیزا رو مسخره میکنه. گاهی وقتا رفاه یه مسئله، یه وابستگی عملی به یه چیزی آدمو بیدین میکنه. مثلا یه کسی اینه که همه چیش خوبه ها، ولی رو بی‌حجابی اصرار داره، و یه موقع باعث میشه که همین اصرار رو این بی‌حجابی اصرار داره به فضا رو تغییر میده، یه جایی میرسه که زیر همه چی میزنه. یا روی شراب، رو شراب خوری، من کم هستم افرادی که شراب میخورن، میگم ما که مشکل ما امام حسین رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، دین رو قبول داریم، ولی یواش یواش همین شراب خوری به کفر میکشونه اینها رو. من یادمه توی یکی از این کشورهای خارجی سخنرانی کردم برای مسیحی‌ها، اینا هم خیلی حالشون منقلب شده، تعدادشون هم گریه کردن و راجع به اهل بیت و خدا و این چیزا گفتیم براشون، راجع به امام حسین و اینا. بعد از سخنرانی من تموم شد، خب اینا مسیحی بودن، ایشون مسلمان نبودن، رئیسشون به من گفتش که پروفسور میای بریم یه قدمی بزنیم و بریم. رفتیم، گفت میخوام براتون یه لطیفه بگم. گفتم خب بگید. گفتش که ما مسیحا میگیم اسلام دین خوبیه، ولی حیف که مشروب نداره. رسیدن به این که اسلام دین خوبیه، دین حقیه، ولی یه وابستگی عملی به بی‌حجابی، یعنی روی این واقعا اصرار دارن، جز اصول اعتقاداتشون بی‌حجابی و سکس آزاد و این اصلا نمیتونه ازش بگذره، روابط آزاد. یکی هم مشروب، اصلا جز اصولشون مشروب. شما بخوای بگی مشروب نخور، انگار که یه کسی مسلمونی بگه که خدا رو بذار کنار، مثلا یکی از اصول دینتو بذار کنار. میگه اسلام دین خوبه. وابستگی اخلاقی، مشکل اخلاقی چه واسه اخلاقش از خیلی از مسلمون‌ها هم چیه؟ بهتره. کاری نداره با اعتقادات مسیح، ولی الان این مشکل عملی داره. یعنی این میگه من حاضرم بیام اون اعتقادات اسلامم بپذیرم، اونم مشکل ندارم. مشکل اصلا چیه؟ مشروب نداره. من اینو چیکارش کنم؟ روابط آزاد نداره. داریم به پیغمبر گفتن آقا تو دو تا چیز از ما نگیر، یکی روابط آزاد جنسی رو نگیر از ما، یکی هم مشروب رو نگیر، بقیش بی خیال ما هستیم. پیام گفت اصلا همچین چیزی نمیشه. بعضی رو ایمان بیاری، بعضی رو ایمان نیاری. پس ارتداد که داریم میگیم که یه کسی بیدین میشه، دقت کنید، یه موقع مشکل اعتقادیه، باز توجه کنید، یه موقع مشکل چیه؟ اخلاقیه. یه موقع مشکل عملیه، یه وابستگی عملی به یه گناه باعث میشه انسان یه جایی میزنه زیر همه چیز، یه دفعه خراب میکنه کارو، نمیتونه از اون بگذره، اونجا دیگه ارتداد پیدا میکنه، از دین برمیگرده. ما خیلی داشتیم کسایی که چون وابستگی های شدید اینجوری داشتن، اصلا رفتن مسیحی شدن، اصلا رفتن کشورهای دیگه که راحت باشن. میگن نمیتونیم تو این کشور، نمیتونیم ما زندگی بکنیم با این سختگیری ها. مثلا ما باید یه جایی که این کسی با ما راجع به این گناه ها کاری نداشته باشه، چون وابستگی عملی داره. نوعا هم همینجوری هستن، مشکل اعتقادی سختی ندارن بندگان خدا، میرن به خاطر اینکه یه وابستگی های عملی دارن. این وابستگی عملی باعث شده اعتقادشون از دست بدن و مرتد بشن. حالا قرآن چی میفهمد؟ میفهمد که هر کس از شما از دین خودش برگرده و بمیره در حالی که کافر هست، این فاولائک حبطت اعمالهم فی دنیا و الاخره، همه کارش زحمتشون هدر رفته چون ساختار پاشیده به هم. اون چیزی که وارد آخرت میشه چیه؟ از شکم مادر چی میاد به دنیا که ملاک ارزیابیه؟ بدن سالم. از دنیا به آخرت چیه ملاک سالم ساختار؟ روح دیگه. الا من اتى الله بقلب روح سالم. خب این روح سالم ریخ به هم دیگه، این روح سالم ریخ به هم. حتی اونایی که موقت میرن جهنم، برای اینکه این روح سالم همش سالم نیست. برای کسی روح سالم ببره که دیگه جهنم معنا نداره. یه جایی تو عمل یا تو اخلاق یا تو اعتقاداتی مشکل داره، صدمه میزنه به خودش، خب دیگه مشکل پیش میاد. گاهی وقتا نعوذ بالله تو یکی از این ستا به دیگران صدمه میزنه. مادر بدآموزی داره، بچه‌ش یه دفعه ماهواره میخره میذاره تو خونه، پدر ماهواره میخره میذاره تو خونه، به بچه صدمه میزنه. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه، گرفتاری میاره. یکسی میگه خب آقا این یعنی چی شما ماهواره میگیری میذاری خونه که میمیره؟ مثلا اینجا واقعا گناه داره، میره جهنم، تا با یه ماهواره میره جهنم. آره دیگه، تو خودت هم همینجوری میشی. شاتی ماهواره میگیری میاری میذاری اونجا، یواش یواش تحت ولایت شیطان قرار میگیری. اصلا ملاکای معنوی، فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی و عملی تغییر میکنه، کفر میشه دیگه. یکی از اساتید میفهمه شما سم بده بچه تو بکش، این گناهش کمتر از این هستش که بری یه ماهواره بگی بذاری توی خونه. چون اگه بس اینجوری بمیره مظلوم از دنیا رفت، راست میره بهشت. ولی وقتی ماهواره میگیری میذاری توی خونه، این بچه داره نگاه میکنه اینا رو، این بچه اینجوری نیستش که این بچه بره بیرون مشروب بخوره، بره نمیدونم کار خلاف انجام بده. خیلی بهتره تا اینکه بیاریش تو خونه بشونیش، ماهواره بذاری نگاه بکنه. این یواش 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 جذب فرهنگ کفر و طاغوت میشه. طاغوت رو میپذیره، فرهنگ طاغوت رو میپذیره و همین پذیرش فرهنگ طاغوت تمامه دیگه. دیگه اصلا ملاکای الهی رو مسخره میکنه، میذاره کنار، به فاجعه بار میاد. پس خیلی باید دقت بکنیم. میگه اعمال اینها در دنیا و آخرت همش نابود میشه. دیگه چه اتفاقی میفته؟ حالا این اصحاب جهنم میشن، برای همیشه هم تو جهنم گرفتار میشن. روایتش بخونم، از روایت فوق‌العاده زیبایی هست از اهل سنت، براتون نقل کنم، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در صحیح بخاری هست، از ابی حازم از سهل بن سعد نقل کردن اینو. پیامبر چی فرمود؟ جالبه این روایت رو اهل سنت چند بار تکرار کردن، چند بار اینو آوردن. این در صحیح بخاری یادداشت کن عزیزان، در صحیح مسلم اومده، در صحیح بخاری اومده، در مسند الشامیه اومده، در اصحاب خدمتتون که مسند اسحاق اومده، در کنز العمال اومده، چند تا روایت هست، در شیعه هم اومده. دقیقاً همون رو بهار الانوار در شیعیان هم نقلش کردن، ولی اهل سنت هم نقل کردن. این روایتی هست که شیعه و سنی نقل کردن. ببینید ارتداد چجوری، نمونه زیبا از ارتداد رو اینو بیان کردن. پیامبر میفرماید که انی فرتکم علی الحوض، من پیشرو شما هستم. فرت یعنی اون که پیشی میگیره میره جلوتره. میگه من تو کوثر جلوتر از همه شما اونجا هستم، کنار حوض من اونجا اول، اونجا خودم هستم. من مر علی شربه، هر کس به من مرور کنه بیاد پیش من، اونجا از این حوض خواهد نوشید. و من شربه لم یزم ابدا، هر کس بخوره لم یزم ابدا، از این آب بخوره کوثر و هیچ وقت دیگه تشنهش نمیشه دیگه. چی؟ بعد حال حضرت میفهمد لیردن علی اقوام اعرفهم و یعرفوننی ثم یحال بینی و بینهم. تلخش اینجاست، قسمت تلخ اینجا هستش. مردمانی بر من وارد میشن که من میدونم کیان، میشناسمشون، اونا هم منو میشناسن روز قیامت. ولی وقتی که نزدیک میشم میخوام بیان کنار حوض، یه چیزی حائل میشه و دیگه نمیذاره اینا به من برسن، برشون میگردونن، اینا رو برمیگردون. در ادامه یه اضافه از ابی سعید خدری آوردن، پیامبر فرمود فاقولو انهم منی. یه روایت دیگه داره که خیلی جالبه، میفهمد که میگه یا رب اصحابی اینا دوستای منن، یارای من هستن، ولی نمیذارم بیا. حالا چه اتفاقی میفته؟ پیامبر میگه که انهم منی، اینا از من هستن، میگه مال ما از ماست، بذارید بیاد با من هستن. یه کسی هست که خودی صاحب نفوذ میره یه جایی راش آقا شما بفرمایید تو، بعد میگه اینا از منن، بذارینم بیان تو. این 5 نفر با خودش داره میبره. خب پیامبر میگه انهم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدونی اینا بعد تو چیکار کردن، نمیدونی چیکار کردن بعد از تو. فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اهل سنت دارم میگن این رو باید اهل سنته، نابود باد، نابود باد بر کسی که بعد از من اوضاع رو تغییر داد. این شیعه نقمه کرده، هم شیعه نقمه کرده هم که عزیزان اهل سنت، نابود باد، نابود باد کسی که بعد از من اوضاع رو عوض کرد. ارتداد یعنی این، یعنی بعد از پیغمبر همه اون چیزی که پیغمبر بود برایش بذاریش کنار، برای یه جور برای خود داستان دیگه ای درست بکنی و یه ماجرای درست بکنی. باز نگاه کنید صحیح بخاری از ابو هریره نقل کرده، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب اینم در صحیح بخاری از جلد 5 صفحه 2407 حدیث 6215، کنز الامال هم جلد 11 صفحه 132 حدیث 3918 نقل کردن، کتاب اهل سنت هستش. بینا انا نائم ازا زمرتون حتی ازا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال حلم فقلت اینا، قال الى النار الى النار والله، قلت و ما شأنهم، قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري. پیامبر میگه من خواب بودم دیدم یه گروهی از دوستان و آشنایان و اینا بودن اونجا، میشناختمشون. یه دفعه یه کسی بین ما بلند میشه، بینی و بینهم بلند میشه، فریاد میزنه که هلوم یا را بفید ببینم، را بیفتید. من میگم کجا میبریشون، کجا، به کجا برن؟ به خدا. اون میگه میگه به خدا به جهنم، میبرشون جهنم. میگه و ما شأنهم، چیکار کردن اینا، چیکار کردن؟ میگه که انهم ارتدوا بعدک الا ادباره ملقهقر، اینا بعد از تو برگشتن به همون دوران جاهلیت، به همون رفتارها و اخلاقها و برگشتن به اون دوران، بعد از تو به آینه جاهلی برگشتن، قهقرا. بعد حضرت میفرماد ثم اذا زمرتون حتی اذا عرفتهم خرج رجل من بینی و بینهم فقال حلم قلت اینه، قال الى النار والله، قلت تو و ما شأنهم، قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري. دوباره میگه دوباره یه گروه دیگه اومدن، اونا رو من میشناختم، اونا هم منو میشناختن. بازم یه کسی بین ما بلند شد، بین اینا گفتش که یالا شما هم برید جهنم. و من پیغمبر بهشون گفتم که خب کجا داری میبرید اینا، برای چی دارن میرن جهنم؟ همون جمله باز تکرار میشه، انهم ارتدوا بعدك الا ادبارهم القهقری، بعد از تو به قهقرا رفتن، برگشتن به همون دوران خودشون. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم. پیامبر میگه که فلا اراه، فکر نمی کنم کسی از اونا نجات پیدا بکنه، حتی رفت جهنم، مگر ببینید میگه که مگر به اندازه شترهای بیچوپان. حمل نعم میگه شترهای بیچوپان که از جا میمونن، معمولا وقتی که چوپان میبره گوسفند و گاو و شتر رو، یه دفعه میبینی یکی دو تا چی میشن؟ همه که جا نمیمونن، نصف که جا نمیمونن، که چند تا جا میمونه توی گله؟ یکی دو تا جا میمونه، جا میمونه. تعبیری که پیغمبر داره فوق العاده تخصصیه، میگه مثل شترهای بیچوپان، یعنی اگرم جهنمی هستن اونای نجات پیدا میکنن که اینا یه بلا تکلیفی، یه بی امامی، بی حجتی رو گذروندن، حالا گرفتار شدن و بالاخره شون که اینا نجات پیدا کنن. ولی اکثرا نجات پیدا فلا ارا، من نمیبینم کسی از تو اینا نجات پیدا بکنه. روایت بعدی رو بخونم بس دیگه، از امام علی علیه السلام: والذی نفسی بیده. این بحث جالبه که با بحث هفته قبلمون که بحث امامت هست و بحث امروزمون در جامعه کبیره کاملا تطابق داره. ابی امون علیه السلامی فهمد که والذی نفسی بیدهی لتفرقن هذه الامت على 73 70 فرقتن کلها فی النار الا فرقتن و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی عدلون فهذه التي تنجو من هذه الامه. من به خدا قسم به کسی که جان من در دست اوست، این امت به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه جهنمی هستن و فقط یه فرقه نجات پیدا میکنن. اونا هم کیا هستن؟ بعد این آیه رو حضرت داره میخونه. این آیه اینه: و از کسانی که آفریدیم من خلقنا امتی هستند که به حق هدایت میکنند و به حق داوری مینمایند، این همان فرقه نجات یافته این امت هستند. دو تا آیه دیگه هم تو هفته قبل براتون راجع به این مسئله خوندیم: و جعلنا منهم ائمه يهدون الى الحق يهدون الى الهدى. اینا رو یادتون هستش که دیگه جلسه قبل خوندیم. خب پس گاهی وقتا هستش انسان تو این حد ممکنه نباشه یه تردیدهای دیگه ای بکنه، یه شکای دیگه میاد سراغ. شک خیلی خطرناکه، بعد نباید انسان اگه اومد توش، چون اگه تو اون حالت بمیره خیلی وحشتناکه. اگه موقع یه چیز داره اذیتتون میکنه، یه چیز میداره میره زیر سوال، مثل زمانی که انسان ممکنه سرطان بگیره، ممکنه فرض فهم کرونا داشته باشه، زود میره دکتر میگه که من دارم یا ندارم، این بخواد تو این وضعیت بمونه خیلی خطرناکه. اگه یه موقعی تردیدی شکی یه موقعی میاد سراغتون، یا بچه هاتون یه موقعی میبینید، مراقبت بکنید. بخواید ازشون، هیچ اشکالی هم نداره، دعواشون نکنید، ناراحتشون نکنید، نمیدونم نسبت بد بهشون ندید، عصبانی نشید ازشون. مریضیه، یه موقع سرطان سراغ یه کسی میاد دیگه، نمیشه به یه مریض گفت چرا مریضی که بالاخره میاد. زود باید به درمان بکنید. این همه کتاب هست، این همه عالم هست، الان که الحمدلله این همه سایت های پاسخگویی به شبهات هستش. اگر کسی نمیتونه بگه من شبهه برام پیش اومد و کسی رو پیدا نکردم حل بکنه، توی سایت شما بزنید پاسخگویی به سوالات شرعی و سوالات اعتقادی، راحت هزار تا هزاران. الان من این سیدی که میدیم دست افراد، حالا بد نیست حالا بدونن عزیزان شبکه ولایت دارن میشنون هم عزیزان دیگر، خب حالا ما دو تا سیدی میدیم پرسومان پاسخ، هر کدوم 30,000 سوال با جوابش هست. شیر مرغ تا جون آدمی زاد این تو هستش، هر چی سوال داره اونجا اون هستی برطرف میشه دیگه. الان حتی استادم نمیخواد، لازم نیست انسان یک کسی پیدا بکنه، اون سیدیشو برداره، هم تو سایت هستش میتونی مراجعه بکنه، یکی هم که میتونه کسی خود سیدی رو بگیره بذاره توی لپتاپ خودش، کامپیوتر خودش. انقدر سوال با جواب راحت، کتاباش هست، صده ها جلد کتاب نوشته شده. الان یک کسی اگه تردید اومد سراغش در مورد اصول اعتقادات، خودش رو معطل نکنه، زود بره مشکلش رو حل بکنه. ای خدای نکرده تو این وضعیت بمونه و بمیره، کار خیلی خراب میشه. حالا شما نگاه کنید، کسایی که تو شبکه‌های مجازی، یه موقع انسان خودش کافر میشه، خب خودش کافر شده. اینایی که الان میشینن تو این شبکه‌ها، شک و شبهه و تردید و دودلی و تزلزل تزریق میکنه به مردم، چون برای آبیا بخواد صدای منو میشنون دیگه، از طریق ماهواره حرفای ما رو میشنون، چه اونور آبیا، کسایی که میشینن نکنیم، یعنی واقعا من توصیه میکنم، نصیحت میکنم که این کارو نکنن، با اعتقادات مردم بازی نکنید. قرآن رو براشون راحت زیر سوال میبرن، خدا رو زیر سوال میبرن، اعتقادات شیعه رو زیر سوال میبرن. میفهمید دارید چی کار میکنید شما با خودتون؟ یه موقع انسان خودش کافره، یه موقع عده زیادی رو کافر میکنه، میدونید عذاب صدها و هزاران برابر میشه. میدونم با خودتون چیکار میکنید که دارید مسخره میکنید اعتقادات مردم رو، با اینکه خودتونم میدونید وجدانن خودتون میدونید که پاسخی برای اعتقادات و مردم ندارید شما، و اینکه میخواید ردن بکنید با دلایل ظنی و با وسوسه و با چیزای بیخود، مقالطه میخواید اعتقادات مردم رو زیر سوال ببرید، این خیلی کار وحشتناکه. بعضی هستن که حواسشون نیست، میشینن مسخره میکنن دین خدا رو تو این شبکه‌های مجازی، شما این کانال‌ها اعتقادات مردم میان مطرح میکنن و بعد تمسخر میکنن، خیلی وحشتناک عاقبت مسخره. یه وقتی کسی انکار میکنه، یه وقتی کسی مسخره میکنه، اون دیگه خیلی وحشتناک هستش. کاش فرصت داشتیم بحث مسخره کنندگان رو تو آیات الهی براتون عرض میکردم که اینا چقدر وحشتناک اوضاعشون، این خیلی خطرناکه. واقعا من صمیمانه خواهش میکنم، توصیه میکنم به عزیزان که مراقب باشیم که با اعتقادات مردم بازی نکنیم و اینها رو برای مردم زیر سوال نبریم، مسخره نکنیم، یا موقعی یه چیزی که مسخره کردن دین هست منتقلش نکنیم به کسی دیگه، که اینا خیلی خطرناک هستش. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.